بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، استاد نروی، مباحث حجج، بحث زهرات، جلسه 678، دشنبه مورخ 28/1/97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. عرض شد طریق دوم برای حجیت اجماع یا کشف اجماع از رأی معصوم تمسک به قاعده لطف بود. عرض ما این است که تارتن تمسک به قاعده لطف در عصر حضور امام معصوم است، بدین بیان که بررسی کردیم در عصر امام صادق علیه السلام همه علمای شیعه در حکم شرعی یک نظر خاص دارند. احراز شد که معصوم امکان رد داشته است. در این صورت به همان بیان که در بحث سیره توضیح دادی و به همان دلیل می توان گفت وظیفه معصوم تبلیغ و رسوندن و بیان احکام شرعی است. این قول و نظریه در مرعا و منظر معصوم شکل گرفته است. امکان ردع وجود داره. از این که ردع نکرده است ما کشف میکنیم اتفاق رأی معصوم رو با اقوال علماء شیعه، لذا قاعده لطف از این نگاه تمامه در عصر حضور. ولی آنچه مهم است این است که قائلین به این قاعده میخوان قاعده لطف رو کاشف است حجیت اجماع بدانند در عصر غیبت.
بر امام و مولانا یک وظیفه تبلیغی کرد و قادیلون اینه قادیلون که شما معنی فهمید به احسانی که همراه وارد با اینا این از اونجا اون زمان از آبین که وظیفه امام تبلیغ و تبلیغ شریعت نرد و قادیلون
دقت کنید قاعده لطف چی رو اثبات میکنه؟ بله معل واسطه برمیگرده به قاعده لطف. خوب دقت کنید اصل استدلال این است که چرا ضروری است امامی منصوب شود و چرا ضروری است که امامی مبلغ احکام باشد؟ اینا یکی از ادلهش قاعده لطفه، این رو ما قبول میکنیم، یکی از ادله اینا قاعده لطفه. حالا بر اساس قاعده لطف وظیفه خدا بود نسب امام، نسب چه امامی؟ امامی که مبین احکام باشه، این قاعده لطف میگه. حالا امام مبین احکام وظیفش اینه که اعلام کنه، اگر اعلام نکنه خلاف وظیفش رفتار کرده. در حقیقت بیان این، دقت کن. اما در عصر غیبت تمسک به قاعده لطف برای این که وظیفه معصوم بیان حکم است یا القاء خلاف است، این قابل قبول نیست. عصر غیبت ویژگی خاصی داره، نکاتی دست به دست هم داده است که موجب محروم شدن مردم از کثیری از فیوضات معنویه مترشح از امام شده است. این خفا و حرمان یکی از مصادیقشم این است که بعضی از احکام الله واقعی از مردم ضایع بشه. قاعده لوت در اینجا دیگه کاربرد نداره. به تعبیر مرحوم خواجه وجوده لطفون و تصرفه لطفون آخر و عدمه منا، ضمیر عدمه به تصرف برمیگرده نه به امام معصوم. این که امام ما در محضرش نیستیم توان استفاده در تفسیر و عقاید و فقه از امام نداریم، این امر مسلمی است در عصر غیبت و عدم التصرف منا. لذا در عصر غیبت ما بگوییم اگر حکمی از احکام الله حجب شد از مردم وظیفه امام اظهار است، در عصر غیبت این دلیل قابل اثبات نمی باشد. بله لو عرض شبهتون علی الدین او المذهب، که کیان مذهب رو مورد تردید قرار بدهد و امکان پاسخگویی نباشه، در این گونه موارد ممکنه قاعده لطف اقتضا کنه. اما امام مستقیما وارد رد این شبهه بشن یا القا کنن رد شبهه رو در نفوس بعضی، ولی در مختلف احکام شرعیه در اصل غیبت نمیشه به قاعده لطف تمسک کرد. حالا این خلاصه بحث دیگه میشه، زین نمیتونه. خب همین که سایر فیوزاتم اگه قاعده لطف، سایر فیوزاتم در اصل غیبت ما حجب داریم ازش، مگه در تفسیر قرآن، مگه در سایر مشکلاتمون امام حاضرن بریم ازشون بپرسیم؟ نه. این ببینید اصل قاعده لطفم وقتی این لطف علی الله هست که مانعی نباشه. اینجا ایجاد مانعه، ایجاد مانع خودمون انجام دادیم. لذا اون روایاتی که یالا نمیخوام خیلی وارد این بحث بشن، اون روایاتی که فلسفه غیبت رو بیان میکنه، باب و تمحیص و عدم توقیت در بهار الانوار، روایات خیلی مهمی سو روایات که خیلی هم کارسازه. ان الله وقت فرج الشیعه فی سنت سلاسی، خدا مقدر کرده بود فرج شیعه رو در سنه سلاسی، نشد. دوباره توقیت آخر، دوباره توقیت آخر، امتحان شدن شیعه و مردم به امتحانات فراوان، این امتحانات دیگه پاسخ نداد. وقتی پاسخ نداد این امتحانات دیگه، اخره او الی وقت نیشا، او وقت نیشا رو هم توضیح میده روایات، وقتی که استعداد تام در اغلبیت مردم برای پذیرش حق باشه، دیگه تا اون وقت 1000 سال دیگه است نمیدونیم، 5 سال دیگه است نمیدونیم، 1 سال دیگه است نمیدونیم. باید این استعداد تام در غالب مردم ایجاد بشه، این آخرین حجت دیگه. این که آزمون و خطا حجت مطرح بشه مردم طرفداری نکنن، سنه سلاسین چرا؟ ببینید حاکمیت از تعمیر رو، ببینید بعدش مسائل مختلف دیگر رو، مردم امتحان شدن، این پذیرش دیگه نبود. وقتی این پذیرش نبود، این آخرین حجت ذخیره شده برای وقتی که پذیرش در عامه مردم باشه، از مطلق روایات ظهور این استفاده میشه. لذا گاهی آدم میگه که اینم که بعضی خیلی به راحتی بعضی علائم و بعضی چیزها رو و این قرب عصر ظهور رو نمیدونم آقا 1 سال دیگه 2 سال دیگه 3 سال دیگه گفتن که انشالله چنین، گفتن که انشالله چنان، این حرف و حرفایی نیست که واقعا اون علائم ظهوری هم که گاهی بعضی خیلی تطبیق میدن به راحتی و خلاصه مشکل برای مردم درست میکنن، یه وقتی تحلیل کردم دوستانی بودن بالاخره اینا آسیب جدی داره، ایش کدوم از اینا قابل اعتنا نیست، باید مردم جوری تربیت بشن. از روایات این استفاده میشه، 1000 سال دیگه طول بکشه مردم این استعداد و آمادگیشون از بین نرود، 1 سال دیگه هم انجام بشه مردم این استعداد و آمادگی رو داشته باشن. وظیفه اینه که در اقطار جهانی فکر گسترده بشه. معلوم نیست این آمادگی، بله یه سری فشارها در جای مختلف بر مردم هست، گروه های از مردم امروز میگن عین المفر، از خیلی از حاکمیت ها خسته شدن، ولی این باید عمومی بشود. لذا روایت داریم به شکلی میشود که عشر به حبه فی قلوب الناس، باید به یک جایی برسه که اشراب بشه محبت حضرت در دل مردم. این مقدماتی داره، این مقدماتش با ماست و با کسانی که میگن ما تو این مسیر هستیم. این اشراب محبت حضرت در قلوب مردم باید به یک شکلی بشه که وقتی اون ندا آمد، این پاسخگویی از خیلی از جهان بلند بشه، پاسخگویی فراوان، پاسخگویی زیاد، باید جامعه به این حد برسه. تا به این حد نرسیده امتحان شدیم، از یک سری از فیوزات محرومی. این روایات میگه، قاعده لطف هم همینو میگه، جز همین نمیگه، میگه علی الله الهدا، ولی به شرطی مانعی نباشه. هدایت هم قاعده لطف هم به حد الجا و استرار که نیست که به حدی که این پذیرش عمومی باشه، این راه باید باز باشه. این راه باز شده، الانم انجماد شده، منجمد نگه داشته شده تا این استعداد مردم باشه، این اقبال مردم باشه، اون وقت یقربوی بالفعل هم الى الطاعه و یبعدوی بالفعل عن المعصیه شکل میگیره. وجه سوم که وجهیست جمعی از اصولیین ما متأخر از شیخ طوسی الی الان برای حجیت اجماع به این وجه تمسک می کنند، ما یسمى به اجماع حدسی. به این بیان که ایجاد می کنند ملازمه رو بین قول مجمعین و رأی معصوم. به خاطر این ملازمه حدس قطعی یا اطمینانی میزنن که پس همراه با قول مجمعین رأی معصوم است. این ملازمه به دو نحو بیان میشه. گاهی در بعضی از کلمات ادعا میشه ملازمه عقلی است بین اجماع الفقها و رأی معصوم. بعضی تعبیر میکنند ملازمه عادی است بین نظریه اجماع و رأی معصوم. این تعبیر به ملازمه عقلی و عادی هم به تعبیر شهید صدر معناش این نیست که یک جا حاکم به ملازمه عقل است و یک جا عادت است. نه، حاکم به ملازمه همیشه عقل است. نهایت در بعضی از موارد ملازمه قطعی است، در بعضی از موارد ملازمه به ظهور عرفی است. عقل میگه ظهور عرفی در ملازمه است. در ملازمه عقلیه قائلین به این نظریه یه تشبیه دارن، اساس نظریهشون یه تشبیه هست. میگوین در خبر متواتر حسی چگونه ملازمه عقلیه قطعیه است بین اخبار متواتر و عالم واقع. مثلا 100 نفر میان به شما خبر میدن که ما دیدیم جاده تهران و قم مسدوده. میگن تحلیل کنید این اخبار رو، اگر یک نفر یا دو نفر یا سه نفر خبر میدادن، شما ممکن بود اعتماد نکنید، قطع پیدا نکنید، دلتون بلرزه. چرا؟ به خاطر این که هم احتمال خطاست هم احتمال کذب است. احتمال میدید برای که شما مسیری رو نروید سه نفر توافق بر کذب کردن، با هم توافق کردن بودن بریم بیا آقای دروغی بگیم از تهران نرفتم مثلا، بگیم راه بسته است، احتمال خطا هم میرود، ممکنه اینا چشمشون بد دیده است، یه قسمتی از جاده مسدود بوده، اینا فکر کردن همه جاده مسدوده مثلا، احتمال خطا هم هست، احتمال کذب هم هست. وقتی گزارشگران در خبر حسی کثیر میشن، متواتر میشن، ده نفر، بیست نفر، سی نفر، پنجاه نفر خبر میدن، کثرت عدد هم احتمال خطا رو تقریبا نابود میکنه هم احتمال کذب رو. یعنی انسان محاسبه میکنه میگه 100 تا آدم بد ندیدن، خطا نکردن در دیدشون، راست میگن جاده بسته است، 100 تا آدم هم امکان تواتر بر کذب ندارن، نه همه یک جا جمع بشن یه دروغی رو با هم هماهنگ کنن، یکی یکی تا یه چند روز بیان به شما بگن، کثرت باعث میشه امکان تواتر بر کذبشون هم از بین بره. لذا اخبار حسی ملازم قطعی میشه با واقعیت. شما یقین پیدا میکنی واقعیت این است. آقایان میگوین ما همین ملازمه عقلیه در خبر متواتر بین تواتر و واقعیت رو، همین ملازمه قطعیه عقلیه رو در خبر متواتر حدسی که اجماع باشه پیاده میکنیم. یک نفر مفتی بگه حکم الله حرمت نماز جمعه در عصر غیبت مثلا، حالا ما احتمال میدیم که در حدسش خطا کرده باشه، این یک نفر، دو نفر میشه، سه نفر میشه، ده نفر میشه، صد نفر میشه، 500 نفر میشه، 1000 نفر میشه، کتب فقهی رو بررسی میکنید میبینید قاطبه فقها شیعه این فتوا رو دارن، یحرم صلاة الجمعه یا یجب صلاة الجمعه، در مثال مناقشه نکنید، فی عصر الغیبه میگوین چنان چه در خبر حسی کثرت مخبرین هم خطا رو نابود میکنه هم کذب رو، اینجا هم همینه، کثرت مفتیها و فتوا دهندگان باعث میشه یک ملازمه عقلیه درست بشه، ملازمه عقلیه قطعیه بین افتاء آقایان و حکم الله واقعی و رأی معصوم. لذا ملازمه عقلیه است بین اجماع و بین رأی معصوم، یک بیان. بیان دوم، این بیان به خاطر اشکالی که داره و بعدن متعرض میشیم سبب شده برخی از فقها در تحلیل حجیت اجماع از ملازمه عقلیه رفعیت کنن، تمسک کنن به ملازمه عادیه. به این بیان که باز میگم یه مثال بزنیم تطبیقش کنیم بر اجماع، میگن اگر یک سلطانی یه سری حواشی داره، 100 نفر 200 نفر اطرافی داره، وزراش، فرماندهان لشکرش، استاندارانش، کسانی که تبعیت از اون میکنن و رأی او رو انتخاب میکنن، اگر ما بررسی کردیم دیدیم حواشی یک سلطان اتفاق نظر دارن در یک رأی خاصی، همه حواشی یک حاکمیت میگن با فلان دشمن میخوایم بجنگیم، عادتا چنین است که ولو دستوری از اون سلطان مستقیماً به انسان نرسیده باشه، حدس میزنه که ممکن نیست عادتاً همه کسانی که از اون حاکمیت دستور میگیرن اتفاق رأی داشته باشن بدون کسب رضایت حاکمیت. اینو میگن ملازمه عادی. میگوین همین ملازمه عادی رو ما در اجماع پیاده میکنیم. به این بیان فقها شیعه رأی خودشون رو لامحال از امامشون اخذ میکنن، حجت برای آنان بینهم و بین الله امام اونها خواهد بود، معصوم خواهد بود. ما بررسی کردیم اتفاق نظر فقهای شیعه رو بر یه مطلب پیدا کردیم در باب ارث بر قول و تعصیب مثلا، دیدیم اتفاق نظر علمای شیعه است بر این مسئله، با این که نصی از معصوم به دست ما نرسیده، ظهور عرفی این است که این حواشی رأی خودشون رو از اون رأس هرم گرفتن و رأی امام معصوم هم همین رأی خواهد بود. از این دو بیان تعبیر میکنن به اجماع حدسی که کشف میکنه اجماع حدسن قطعیا از رأی معصوم اما بالملازمت العقلیه و اما بالملازمت العادیه، قابل مناقشه است به جمله. انشاءالله برسیم بررسی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. بله. یه نکته همینه که حالا یک تحلیلی کنیم، مثلا قیاس بین خبر حسی و رأی حدسی درست نیست. بعدم در اصل حضور فل جمله ما این حدس رو قبول میکنیم و ولی در اصل غیبت به هیچ وجه قابل قبول
نیست. یار حسن مجمعی این همه خدمت امام میرزا خود نقل رو باید باید باید